بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الله نا و طبیب نفوس نا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه الان بخشی از اشعار حکیمانه و موعظه های منظوم شاعران عالم رو که به دنبال قرآن و روایات سروده شده میخونم. این بزرگواران در اشعارشون نصیحت‌ها و موعظه‌های نابی دارند. داستان‌های مهمی هم از اثرگذاری اشعار این طایفه نقل شده در کتاب ها. به تاجری بود در بروجر که از جوانی بخشی از روزش رو و دو ساعتی از شبش رو 30 سال در بروجر در خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی گذراند. من وقتی طلبه شدم بعد فوت ایشون این تاجر رو می دیدم، چون همراه آیت الله بروجردی اومد قوم، بازم در خدمت ایشون بود. بعد فوت ایشونم چند سالی زنده بود. ایشون نقل میکردن گرمای قوم طاقت فرسا بود. ما از ایشون اجازه گرفتیم در دهی در اطراف قم لابلای کوهستان خانه ای رو برای ایشون اجاره کن. یکی از ویژگی های این انسان الهی این بود که در 88 سال عمرش از سهم امام و خمس استفاده نکرد، چون پدرش با اینکه عالم بود و منبری بود، کشاورزی داشت و ارثی که از ایشون باقی موند همون رو به تناسب زندگیش خرج میکرد. اون چه به ایشون پول میرسید در همون مسیری که قرآن روایات فرموده بودن هزینه میکرد. اجازه دادم یه خونه ای رو دیدیم، هستش هنوز اون خونه، یه باغ 2000 متری، آب جاری هم داشت، به اندازه 2-3 ماه تابستون اساس بردیم. ایشون اونجا بودن، منم بیرون خرید خونه میکردم. یه رو از ایشون اجازه گرفتم برای منزل لوازمی لازم داریم، قند، چایی، برنج، نخود، فرمودن برو بخرید. و یه فرش اندازه اتو اتاق رو بردم و انداختم لب جوی آب که ایشون اتو اتاق بیان بیرون بعد از ظهر رو کنار این آب بگذارونم. البته کتابم برده بودیم چون ایشون خودشون فرموده بودن نزدیک یه سال به پایان عمرشون که من از زمانی که وارد زندگی شدم 4-5 سالگی 5-6 سالگی تا الان که 87 سالمه، یک لحظه عمر خود رو ضایع نکرد، به باطل نگذرد. روایت فوق‌العاده‌ای رو هم غیر شیعه نقل کردم، شیعه، که پیغمبر فرمودن لا یزول قدم و عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. قیامت قدم از قدم برداشته نمیشه، مثل اینکه نمیذارن که آدم تکون بخوره. تو قرآن مجید هم هست همین مطلب، نه فقط در روایت، که به فرشتگان خطاب میشه وقفوهم، کل مرد و زن عالم رو نذارید حرکت کنن، انهم مسئولون، همه باید بازپرسی، همه از چهار چیز هم باید بازپرسی بشن: عمرک فیما افنیت، 70-80 سالی که بهت دادیم در چی هزینه کرد، در چی تموم کرد، و مالک عینک تصبته و عینه وزعته، درآمد تا کجا بود و بعدم این درآمد کجا خرج کرد. این سه تا سوال: عمر، درآمد از کجا کسب شد و کجا هزینه شد. چهارم: و ان حبنا اهل البیت. یه سوالم از ارتباط شما با ماست. پیغمبر می‌فرمایند: شما مأمور خداییم، فرستاده خداییم، ما شما رو که به خودمون دعوت نمی کنیم. ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله. این کار ماست. هیچ کدوم شما رو به خودمون دعوت که بیاین به ما که رسیدین متوقف بشین، این دعوت حرامه. ما کارمون دستگیریه که شما رو از فتنه ها، از گمراهی ها، از بلاهای شیاطین نجات بدیم، به طرف خدا حرکتتون بدیم. داعیان الالله، ما این کاره. اگه قیامت از شما میپرسن که با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ارتباطت چگونه بود، شما این چهار تا سوال رو باید جواب بدید. عمرم رو مثبت خرج کردم، یک کلمه، که اونام بپذیرن، حرف منم راست باشه، درست باشه. پولم از حلال به دست بود، اینم راست باشه. هزینه معیشت خودم، حل مشکلات ادوام، دوستان، مستحقا کردم، جوابم باید درست باشه. اما خدایا پروندم و آگاهی من در رابطه با پیغمبر و اهل بیتش آدم مطیعی بودم و تا آخر عمرمم از اینا نبریدم. بله، در دنیا مشکلاتی داشتم، مشکلاتی برام ایجاد کردند. بله، در دنیا بن‌بست‌هایی برای من ساختن. بله، در دنیا فشارها و مزیگه‌هایی به من اومد. ولی من پرونده همه اینا رو از پرونده عمرم، مالم، هزینم، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر جدا کردم. نایمدم به خاطر امور دنیایی حوصله‌مو سر ببرم، بی صبری کنم، بی طاقتی کنم، بی تحملی کنم و زیر فشار این همه مسائل نایمدم بگم نخواست. این توحید رو نخواستم، این پیغمبر رو نخواستم، این اهل بیت رو نخواستم، من این کار رو نکردم. بعضی هم که جواب ندارن، عمرتو کجا هزینه کردی؟ حالا هر جا هزینه باطل کرده، مال تو از کجا به دست آوردی؟ از حرام. کجا هزینه کردی؟ در حرام با پیغمبر و اهل بیتش. نه من اونها رو نمیشناختم، اگرم اسم اونا به گوشم خورد کاری به کارشون نداشتم. خب من باید بشینم فکر کنم یا به من فکر بدن که پایه سعادت و شقاوت من چیه؟ علت نجات چیه؟ علت بدبختی چیه؟ علت خوشبختی چیه؟ علت تیره بختی چیه؟ و این تفکیک خیلی مهم، حالا به نظر خودم بشینم بگم من اینا رو اصلا قبول ندارم، چون قبول ندارم هم مسجدم قبول ندارم، حجابم قبول ندارم، حلال و حرام رو هم قبول ندارم، حالا اینا کیان که به خاطر اینا باید خدا رو از دست داد، نبوت رو از دست داد، امامت رو از دست داد؟ یعنی من اگر به همه حقایق عالم پشت بکنم دل اینا رو به درد میارم؟ نه. حالا 2000 تام یه رو بیدین بشن، اینا هیچ دلشون نمیسوزه، دلشون هم به درد میاره. من باید مواظب خودم باشم، من باید به فکر خودم باشم، من باید در تمام زندگی اهل تفکیک باشم. ولی میبازم بردی نمی کن. اینجور نی که پروردگار بیدینی منو روز قیامت گردن عمل کرده بعضی از اینا بندازه. دین که آورده اینا نیستش، مهار دینم که دست اینا نیستش، حلال و حرام خدام که دست اینا نیستش، که حالا روز قیامت خدا بگه بنده من بیدین شدی حقت بود، چون فلان مدیر کل، فلان بیعقه، فلان ریشدار کار بدی کرد و علت شد تو بیدین شدی. اصلا یه همچین بحثی در قیامت پیش نمیاد، پیشم نمیارم. امیرالمومنین یه جمله در نهج البلاغه دارن، میفرماین حق رو بشناس، اون ترازوی تو باشه، همه رو با این حق بسنج. اگر تو سنجش دیدی پدرت، مادرت، برادرت، زنت، بچه‌ت، دامادت، عروست، وزیرت، وکیلت هماهنگ با حق نبودن، خب اونا بیدین، اونا ملاک تو نمیتونن بشن. معیار من برای تو اینا نیستن که، معیار من برای تو قرآن، نبوت، امامت، حلال و حرام. معیار افراد نیستن که چون این آقا این کارو کرد پس خدا حافظ ای دین، خدا حافظ ای امامت، خدا حافظ ای قرآن. من معیارن اینا مثل تو، توشون خوب هست بدم هست، توشون آدم صاف هست منافقم هست، توشون آدم یه رو هست آدم صد رو هم هست، اینا ملاک نیستن. این دستور امیرالمومنین ملاک حق خداست، حق قرآن، حق ائمه. کسی با اینا هماهنگی داشت قبولش داشته بود. اگه دلت میخواست سرمشق هم بگیری از اونا بگیری، اما اگه کسی در اینا با حق هماهنگ نبود باطلش بدون و پیروی نکن، دنبالش نکن. من باید بشنم معیار رو بشناسم و بعد با این معیار تفکیک ایجاد بکنم. یا مثلا به خودمون بزنم، من معیار رو بشناسم، حق رو که خدا، قرآن، پیغمبر و اهل بیت. حالا شما میای زندگی منو میبینی که من آخوند هستنم، اینجور افراد، شاید منم همون باشم، من آخون هماهنگ با خدا، با قرآن، با پیغمبر، با ائمه نیستم، ولی این معیار نی که تو بیدین بشی، این میزان نیست که تو بیدین بشی. معیار این حقایق، حال این آخونده با این معیارها وفق نمیده، خرهاش حرفشو گوش نده، ترکش. پیغمبر میفرماد انقدر تنها بذارینشون تا ساقط بشه، کمکشون نکن، ندین سراغش. اما همین جوری بدون دلیل، بدون برهان، بدون فکر، بدون تعقل، بدون معیار شناسی، خدای دیگه من با تو کاری ندارم. این که حرف نشد. یکی از بزرگترین شخصیت‌های ایمانی، اعتقادی، اخلاقی، عملی پیغمبر بهش فرمود روزگاری خواهد آمد که تک و تنها خواهی شد، یک یار نخواهی داشت و گرسنه و تشنه می‌میری. خب این حق رو شناخته بود. حالا من در ارتباط با حق گرسنه موندم، تشنه موندم، بیار موندم. با این گرسنگی و تشنگی و بیاریم دارم میمیرم. خب بعد مردنم کجام؟ کجام؟ انما یوفا الصابرون اجرهم مرتین ولمن خاف مقام ربه جنتان. خب باش، معیار من نه عثمان، نه عاصب بن وائل، نه مغیره است، نه ابو عبیده جراح، که ببینم این معیار داره میگه بیدینی، منم بیدین بشم. اون معیار نیستش که، اونم اکمستو. معیار امیرالمؤمنینه، قرآنه، خداست، امام حسینه. معیار اینان، من این معیار رو بشناسم و دنبال اینام حرکت بکنم. حالا یا هر بلایی سرم اومد یا هر بلایی سرم اووردن، این معیار بیدین شدن من نی که روز قیامت من معذور باشم. پلو تو اون بیابون گرم من رفتم سر قبرش، 40 فرسخ از مدینه بیرونه، یه ده خرابه است. اون وقت که منم مدینه رفتم سر قبرش هنوز که خرابه بود، الان نمیدونم قبر خودش و پسرش دور این دوتا قبرم یه سنگ چینه، یه پیرمردی هم اونجا بود باشه مقدار من صحبت کردم، اون با من صحبت کرد. اون روزی که داشت میمرد پسرش که زودتر از خودش مرد، زر ابو زر پدر زر، پسر 20 سالم تو آغوش باباش از گشنگی و تشنگی و بیاری و غربت و آتش هوا و ریگستان مرده. به دخترش گفت یه کمک بدیم داداش تو دفن کنیم. کم مصیبتی کنم چرا دیندار مونده؟ معیارش خدا بود و قرآن و اهل بیت که دیندار بمون، صبرم بکن، روز قیامت صابران پرونده ندارن. تموم. تو اصول کافیه، تو کتابای دیگه مونه که روز قیامت یقوم و اونقون من الناس، یه گروهی از مردم از صحرای محشر بلند میشن و میرن به طرف بهشت. تو مسیر فرشتگان جلوشونو میگیرن. شما دادگاهی شدی؟ نه. شما رو نبردن دادگاه؟ نه. پرونده شما رو نرسیدن؟ نه. پروندتون رو ندیدن؟ نه. این از روایات سنددار صحیحه. پس شما چجوری عقب در اومدین؟ سرتون رو انداختین پایین؟ خیلی راحت داریم میریم بهشت. چی کاره این؟ جواب میدن نحنو صابرون، ما در دنیا دین باز نشد، ما در دنیا خدا رو نباخت، ما در دنیا قرآن رو نباخت، ما در دنیا مسجد و این جلسات علم رو نباخت. ملائکه میرن کنار میگن شما شایسته بهشت. معیارو باید شناخت. اگه میخوام بیدین بشم یه معیار انتخاب بکنم که خدا اون معیارو به عنوان معیار قبول داشته باشه. و وضع المیزان اللات حت قوفل میزان، پشت به معیار نکنید برید اونور، خودتون ارزیابی کنید، چون این وزیر این وکیل این آخوند کار خلاف کرده و کار بیدینی کرده، این برای من دلیله که منم بیدین بشم. کی گفته این دلیل؟ عقل، علم، فلسفه، عرفان، اخلاق، فقه، کی گفته این دلیل؟ گرما داره بیداد میکنه، اونم تو بیابون و ریگزار. به دخترش گفتش که دخترم پامیشی یه گشتی بزنی ببینی علف خشکی غیر علف خشکی چیزی تو این بیابون پیدا میکنی بیاری من بخورم؟ دختر در حد خودش چهار طرف بیابون رو رفت و اومد و گفتش که پدر، نه آب پیدا میشه نه علف. گفت بیشین پیغمبر این روز منو به من خبر داد. گو یه روزی مرد میاد تک و تنها در طبیعی تو بیابون گشنه تشنه در مزیده در سختی عمر تموم. دختر شروع کرد گریه کردن. پدر مهربان بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من تو بمیری تو این بیابون تک و تنها چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ کجا برم؟ گفت دخترم پیغمبر به من خبر داده یه قافله از مکه میاد بره مدینه، تو برو فقط بهشون بگو ابوذر در این بیابان مرده. اونا میان آب میارن منو گسل میدن کفن میکنن دفن میکنن، تو هم با خودشون ور میدارن میبرن مدینه. حالا گسل دهنده آب آورنده یار کی بودش تو اون بیان؟ مالک اشتر، اونی که امیرالمومنین عاشق، اونی که امیرالمومنین وقتی خبر شهادت رو بهش دادن رفت منبر فرمود مرد و مالک برای من به گونه ای بود که من برای پیغمبر بودم. این دیگه چه مقام؟ اما باز من چشممو ببندم بعد برو سر روز. حالا روایت رو از اینجا به بعد دخترش نقل میکنه. گوه همینجوری که سرش تو دامن من بود با اون صدای الهیش گفتش که علیک السلام، علیه السلام، له السلام، به السلام، منه السلام. گفت بابا هیشکی نی، با کی داری حرفی؟ گفت دخترم، برادرم، من اگه به این نقطه برسم که دیگه شادی دنیا و آخرت مالی منه، برادرم ملک الموت روبروی من برسه. برادرم، بیشتر مردم از اسم ملک الموت میترسن، فراری فکر میکنن یه فرشته بسیار وحشتناک و یه قول بیدر و پیکریه، در حالی که خود ملک الموت به ابراهیم خلیل الرحمن بنا به نقل فیض کاشانی در کتاب شافی فرمود، به ابراهیم عرض کرد من بالا سر هر کی بیام شکلم عکس العمل اعمال و اخلاق خودش، بالا سر هر کی من برای همه یه شکل ندارم. امام صادق می‌فرماید ابراهیم به ملک الموت فرمود مثلا بالا سر یه مؤمن واقعی که میری به چه شکلی میری؟ اون شکل من میکنه، اون شکل خود مؤمن در آینه وجود من میفته، اون خودشو در من میبینه. گم میشه به اون شکل در گو؟ آره میشه. سر تو یه لحظه برگردون، بعد به ابراهیم گفت حالا نگاه کن. وقتی ملک الموت رو نگاه کرد، امام صادق می‌فرماید به ملک الموت گفت مؤمن بهش دیگه میخواد چیکار؟ این زیبایی تو کل براش، این چهره تو. بعد گم ملک الموت بارا سر بدکاران حرفه‌ای، حرفه‌ای رو عنایت بفرم، نه بالا سر منوشون. ما که مجرم حرفه‌ای نیستیم، ما گاهی میلغزیم، شغلمون هم گناه نیست، گاهی اشتباه میکنم. گاهی شکم و شهوت به همون فشار میاره ما رو روپوزه میکنه، گاهی هم میشه. ما مجرم حرفه‌ای نیست، ما به رحمت خدا خیلی نزدیک، ما به مغفرت خدا خیلی نزدیک. گوالا اون شکلیش به خلیل الرحمن، به قهرمان توحید، به بت شکن گفت طاقت دیدن اون شکل منو نخواه اصرار کرد و باشه رو تو اونور کن. بعد بهش گفت برگرد منو ببین. اصلا ابراهیم نصف کارم ندیدش، قش گرد افتاد رو خاک که ملک الموت به صورت اول برگشت و ابراهیمو به هوش آورد. ابراهیم گفت ملک الموت مجرمان حرفه‌ای برای چی میبرنشون جهنم؟ قیافه تو براشون بست. بس برگردیم اول منبر. ایشون میفرمود که پسرشم برای من نقل کرد، پسر خود پیشکار 40 ساله آیت الله العظما بروجردی پیشکارش، پسرشم برای من یه شب شام خونه مؤمنی دعوت داشتیم نقل کرد. من میدونستم ولی اونم نقل کرد. با آقای بروجردی گفت من برم یه خود خرید خونه بکنم، بیا فرمود بود هیشگیام فرش رو انداختم لب جوی و آقای بروجردی رو آوردم، یه متکام گذاشتم که حالا 85-86 سالشه یه تکیه بده. رفتم تو ده خریدای لازم رو کردم، برگشت کلید میخوام بندازم، دیدم آیت الله، یعنی شنیدم آیت الله العظمای بروجردی مثل مادر داغ دیده داره گریه میکنه، صداشم تا توی کوچه میاد. من که داشتم سکته میکردم، چش شده چه خبری بیشت، سریع در رو وا کردم، جنسا رو گذاشتم یه گوشه، اومدم کنار دستش دیدم ساکت باشه. همینجوری عشق رو صورت میاد و از محاسنش میریزه رو لباس. یه خوده که آروم شد گفتم آقا چتون شد؟ گفت هیچ، دردی، خبر ناگواری؟ نه. پنگ گریه صدادارتون داره؟ فرمود نشسته بودم رفتن این آب جوی و تماشا میکردم، میدیدم داری میره بر نمیگرد، بر نمیگرد، بر لب جوی نشین. و یه نصیحت حکیمانه از شاعر عارف، بر لب جوی نشین گذر عمر ببین، که آب رفت بر نمیگرده، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. حالا خانوادش که برای خودم گفتن بگم، الان دیگه من با خانواده ایشون خیلی مربوطم، 10 سال سالگردشون منبر میرم، یه بچه بیشتر از ایشون نمونده، یه دختر الان 90 سال. به خاطر لطفی که به من دارن و منبر میرم برای آقای بروجردی، یک قسمت از عمامه ایشون و مهر نماز و تسبیحشون هم به من هدیه کردن که برام خیلی عزیزتون پارچه عمامی سالهایشون نماز شب میخوند و گریه میکرد، رو اون مهر سجده میکرد، با اون تسبیح ذکر میگفت. اونا برام گفتن که زار زار حتی روز پنجشنبه 14 شوال که 7.5 از دنیا رفت رو تخت بلند بلند گریه کرد، چند 5 دقیقه مونده به مرگش، آقا چتونه؟ فرمود دارم میرم اون طرف، خجالت میکشم با پیغمبر ملاقات. اگه به من بگه برامو چه کرد، من جواب ندادم، ناراحت. این نصیحت، این موعظه، این تفکیک، این معیار، این میزان، من با اطلاعاتی که از قرآن دارم، البته خیلی کم، فکر نکنید الان من یه اطلاعات گسترده‌ای دارم، نه، با این که قرآن مجید رو در 40 جلد 700 صفحه تفسیر کردم، نوشتم، تموم شده، داره چاپ میشه، ولی به حقیقت قرآن اطلاعاتم از قرآن اندکه، ار روایاتم اندکه. من با تکیه بر آیات و روایات خدمت شما عزیزانم عرض میکنم، تحت هر شرایطی، مشکلاتی، سختی هایی، از خدا و پیغمبر و قرآن و ابی عبدالله فاصله نگیرید، ضررش خیلی. و اگه با این ضرر بریم اون طرف، واقعا قابل جبران نیست. حق را بشناس و همه چی رو با او ارزیابی کن و میزونگیری کن. این یه خطش که حالا با اون مرد چه کرد، بر لب جوی نشون گذر عمر ببین، کین جهان کین اشارت ز جهان گذران ما را بس، ما را بس. ولی یه شعرم بخونم برای تشویق، امشب یه خود قصه‌دار شدیم از این حرف، ببخش. یه شعرم بخونم برای تشویق. اگر کورم خدا را میشناسم، علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها رو می شناسم، دلم دلم دیوانه عشق حسین، دلم
غم و درد و بلا را می شناسم، زبس از دامن مادرم وقتی شیرم می داد و تو این جلسات گریه می کرد، زبس در سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را بس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را می شناسم، گدایش را به شاهی می من این مشکل گشار می شناسم، پریشان گرچه در شهری غریبم هزاران آشنا را می شناسم، به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهید، یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه اصلی به راه دوست داده، روخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران زب رو بودم تا زینب اشارم همی میداد خواهر را بشارم، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی چرا پیشانی از محمل